بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرگزاری های ایران از آزادی قریب الوقوع یک تبعی فرانسه در تهران خبر می دهند. مسئولان قضایی به وکلای زندانیان سیاسی اخیر گفتند نیازی به مداخله آنها در پرونده ها نیست. علی لاریجانی میگوید در بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین هیچ موردی از آزار و تجاوز جنسی دیده نشده است. ساعت 19 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز چهارشنبه 21 مرداد ماه سال 1388 و برابر است با 12 اوت سال 2009 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت و نیم دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از روزا آژیری میشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان میرسانم.
با سلام. در حالی که خبرگزاری های ایران به نقل از یک منبع سیاسی که نامش برده نشده از آزادی قریب الوقوع کلوتیلد رایس، یک زن جوان فرانسوی در تهران، به قید وثیقه سفارت فرانسه در تهران خبر میدهند، سعید مرتضوی دادستان تهران با تایید قرار وثیقه این زن جوان میگوید که دادگاه رسیدگی به اتهام او تمام شده و قاضی دادگاه تصمیم خواهد گرفت که این زن با صدور حکم در زندان بماند و یا به قید وثیقه آزاد شود. سعید مرتضوی افزوده که به این زن فرانسوی حتی در صورت آزادی به قید وثیقه اجازه خروج از کشور داده نخواهد شد. عبدالصمد خرمشاهی، نسرین ستوده، محمد مصطفایی و مینا جعفری، 4 تن از وکلای زندانیان سیاسی اخیر، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به جریان دادگاه‌های تلویزیونی اخیر، خواستار رفع نواقص قانون حاکم بر روند این دادگاه‌ها شدند. این 4 وکیل مدافع به محدودیت‌های فراوان از جمله عدم پاسخگویی مسئولان زیرربط، نداشتن امکان ملاقات با موکلانشان جهت مشورت یا امضای وکالتنامه، دسترسی نداشتن وکلا به پرونده موکلانشان و ابلاغ نکردن اوقات دادگاه به وکلا اشاره کرده و افزودند که علاوه بر اینها رئیس دادگاه و دادستان تهران مانع از حضور وکلای تعیینی در جلسات دادگاه شده و یکی از مسئولان قضایی نیز به وکلا گفته است که در این پرونده دخالت نکنند و دلیل آن را نیز انتساب تعدادی از وکلا به عنوان وکیل تسخیری ذکر کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید هیچ موردی از آزار و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین دیده نشده است. آقای لاریجانی در جلسه علنی مجلس با اشاره به نامه مهدی کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، در این زمینه افزود اگرچه نامه آقای کروبی در فضای افکار عمومی تکان دهنده بود، اما این موضوع از یک ماه پیش در چند سایت اینترنتی مطرح شده بود و کمیته ویژه مجلس به آن توجه داشت. آقای لاریجانی گفت پس از نامه مهدی کروبی لازم دیده شد به این موضوع رسیدگی شود و در بررسی‌های دقیق از بازداشت شدگان در کهریزک و اوین هیچ موردی از آزار و تجاوز جنسی مشاهده نشده است. و علاءالدین وروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امروز به خبرنگاران گفت چند تن از اعضای کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر عصر امروز از زندان اوین بازدید می‌کنند. آقای وروجردی همچنین گفته است که اکثر بازداشت شدگان در زندان اوین هستند و اعضای این کمیته قصد ندارند از بازداشتگاه‌های شاپور، اشرت‌آباد و پاسارگاد بازدید کنند. علاءالدین بروجردی افزوده که حال مصطفی تاج‌زاده خوب است و اون نمی‌داند که امروز وقت دیدار با او را خواهند داشت یا نه.
با تشکر از روزا آژیری، نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. خانواده‌های 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران نسبت به آزادی آنان ابراز امیدواری کردند. گزارش می‌شنوید در این باره. جمهوری اسلامی انگلستان را به دست داشتن در کودتای مخملی متهم می‌کند. انگلستان می‌گوید تهران درک درستی از ماهیت کار دیپلماتیک ندارد. گزارشی می‌شنوید در این زمینه. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به شورای نگهبان پاسخ داده است و می‌گوید گزارش شورای نگهبان نه تنها افکار عمومی را اقناع نکرد که تردیدهای جدیدی هم به وجود آورد. گفتگویی در این باره.
بیانیه شماره 16 کمیته صیانت از آرای مهندس میرحسین موسوی در واقع پاسخی است بند به بند به گزارش تفصیلی شورای نگهبان.
علی لاریجانی رئیس مجلس اظهارات مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس را درباره تجاوز به دختران و پسران در زندان‌ها رد کرده است. گزارش می‌شنوید در این باره. بیش از دو ماه از بازداشت جعفر ابراهیمی دبیر آموزش و پرورش می‌گذرد و از اتهام او هنوز هیچ کس خبر ندارد، حتی خود او. گفتگویی می‌شنویم در این باره.
من بعد از صحبت ایشون با چند تن از نمایندگان مجلس صحبت کردم. اونها هم تاکید داشتن که آقای لاریجانی توی این مرحله حداقل نمیتونه چنین چیزی رو تکذیب بکنه.
دو هنرپیشه فیلم بهمن قبادی کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، اشکان کوشانژاد و نگار شقاقی در انگلستان درخواست پناهندگی کردند. گفتگوی داریم با اشکان کوشانژاد.
ایران بعد از این انتخابات خبرهایی که به ما میرسید بیشتر این ترس رو در ما ایجاد میکرد تا اینکه یکی از نوازنده هایی که ما باش کار میکردیم در ایران به مشکلی برخورد و او رو دستگیر کردن.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. از همراهیتان سپاسگزاریم. خبرگزاری فرانسه از انتشار بیانیه خانواده‌های کوهنوردان آمریکایی زندانی در ایران خبر می‌دهد که نسبت به آزادی آنان ابراز امیدواری کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که سفیر سوئیس روز سه‌شنبه نامه رسمی از سوی مقامات ایرانی دریافت کرده که بر اساس این نامه ایران اعلام کرده است که این سه نفر آمریکایی در زندان هستند. خانواده آنان می‌گویند که فرزندانشان راه را گم کردند و از مرز گذشتند و در منطقه کردستان عراق وارد خاک ایران شدند. الهه روانشاد و گزارش خبرگزاری فرانسه در این باره.
خانواده سه کوهنورد آمریکایی که پس از ورود به خاک ایران بازداشت شدند در یک بیانیه مشترک نوشتند همچنان به حل هرچه سریعتر این سوء تفاهم امید بستند. این نخستین بیانیه خانواده های بازداشت شدگان است که تنها ساعتی پس از آن منتشر شد که ایران به گونه‌ای رسمی واشنگتن را از بازداشت سه کوهنورد آمریکایی آگاه کرد. در بیانیه این سه خانواده آمریکایی آمده است: به عنوان والدینی که فرزندانمان را دوست داریم، هیچ چیز برای ما دردآورتر از این نیست که ندانیم آنها در چه حال و روزی هستند. ما معتقدیم که وقتی مقامات ایرانی با فرزندان ما گفتگو کنند، متوجه خواهند شد که شین، سارا و جاش اصلا قصد ورود به خاک ایران را نداشتند. به آن وقت است که مقامات به آنها اجازه ترک کشور و بازگشت نزد خانواده‌هایشان را خواهند داد. پی جی کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: ایران بر اساس معاهده وین متعهد است و ما نیز جداً خواستار دسترسی بازداشت شدگان به معاضدت قضایی در اولین فرصت هستیم. روز جمعه یکی از همراهان گروه گفته بود که دوستانش جداً از اینکه این همه به مرز ایران نزدیک بودند بی‌خبر بودند. شان مکفسل گفت که دوستانش برای دیدن آبشاری رفته بودند که از جمله مناطق دیدنی توصیه شده در شهر سلیمانیه در کردستان عراق است. او گفت که امیدوار است که مردم علت حضور دوستانش را در منطقه بپذیرند که حقیقتاً یک اشتباه ساده و مستحق پوزش خواهی است. خانواده یه سه کوهنورد در بیانیه مشترک خود همچنین می نویسند: خبرنگار مستقل باور پیش از بازداشت در دمشق زندگی می کرد و به تحصیل عربی مشغول بود. او هرگز از ایران گزارش نداده است. شورت نیز با باور ساکن دمشق بوده و انگلیسی تدریس می کرده و سومین نفر فتال که فعال محیط زیست است قبل از این گردش و کوهپای نوردی برای دیدار دو دوست خود به دمشق رفته بود. بیانیه سه خانواده نخست در motherjones.com مؤسسه خبری مستقل آمریکایی به چاپ رسید. این مؤسسه همزمان نخستین مقاله از باور را نیز منتشر کرد. مقاله تحقیقی و پژوهشی باور به مسئله صرف میلیون‌ها دلار هزینه شده برای بازسازی عراق اختصاص دارد که به شیوخ سنی داده می‌شود تا آنها و پیروانشان را از مسلح شدن علیه نیروهای آمریکایی باز دارد. این مقاله با جلب نظر مساعد خانواده این سه بازداشتی آمریکایی در ایران منتشر شد.
گزارشی بود درباره آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران. و ما علاوه بر یک تبعی فرانسوی که زندانی است، یک کارمند محلی سفارت انگلستان در تهران نیز زندانی است و همانطور که می‌دانید در جلسه دادگاه اخیر دست جمعی متهمان حوادث حاضر شد و درباره اتهاماتش سخن گفت. دولت بریتانیا میگوید که هیچ طرحی برای تهدید یا بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی ندارد. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که این ایران است که درک صحیحی از ماهیت فعالیت‌های دیپلماتیک ندارد. امیر زمانی فر و گزارشی در این باره.
روز سه‌شنبه بریتانیا طرح هر گونه توطئه از سوی آن کشور برای سازماندهی انقلاب مخملی در ایران را تکذیب کرد و از ایران به خاطر آنکه یک عضو سفارت آن کشور در تهران را تحت پیگرد قرار داده است انتقاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت که تهران به گفته وی درک درستی از ماهیت کار دیپلماتیک ندارد و از این رو اتهاماتی را علیه حسین رسام تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی سفارت بریتانیا در تهران وارد کرده است. آقای رسام به همراه یک شهروند فرانسوی و یک شهروند ایرانی فرانسوی و نیز شمار دیگری از معترضان به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در دادگاه حاضر شد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا همچنین افزود که کیفرخواست تنظیم شده علیه متهمان بر اساس همین درک نادرست ایران از فعالیت‌های مشروع سفارتخانه‌های خارجی در جهان تنظیم شده است. وی افزود که بریتانیا در هیچ طرحی برای تهدید جمهوری اسلامی حضور ندارد و اتهامات وارده به آقای رسام نیز سندی برای چنین طرحی ارائه نمی‌دهد. به گفته وزارت خارجه بریتانیا اتهامات وارده بر آقای رسام بر این پایه استوار است که توطئه‌ای علیه جمهوری اسلامی در کار بوده است و بنابراین فعالیت‌های مشروع سفارتخانه بر اساس این تئوری توطئه تفسیر شده است. وزارت خارجه بریتانیا می‌افزاید بخش عمده‌ای از فعالیت‌های هر دیپلمات درک شرایط کشوری است که وی در آن کار می‌کند. دولت بریتانیا می‌افزاید برای رسیدن به چنین درکی کاملاً طبیعی است که سفارتخانه‌ها کارمندان محلی داشته باشند که به آنها کمک کنند رویدادها را درک کنند و به آنها کمک کنند تا با افراد تأثیرگذار در فرایند سیاسی کشور محل مأموریتشان دیدار کنند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزوده است که تضادی میان وطن پرست بودن و کار کردن برای یک سفارت خارجی در کشور خود وجود ندارد. در همین حال دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا محاکمه روز یکشنبه حسین رسام را آخرین نمونه از اقدامات به گفته وی تشنج آفرین دولت ایران از زمان انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران خواند و گفت که عمیقاً از این اتهامات توجیه ناپذیر که به متهمان وارد می شود نگران است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز سه‌شنبه از آزادی نازک افشار کارمند ایرانی فرانسوی سفارت فرانسه در تهران استقبال کرد، اما از ایران خواست که کلوتیل رئیس را نیز آزاد کند. معلم و محقق 24 ساله فرانسوی که به جاسوسی و شرکت در توطئه کشورهای غربی برای بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی متهم شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:12:50 به وقت تهران است. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم با گزارشی درباره پاسخ کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به گزارش تفصیلی شورای نگهبان. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در بیانیه شماره 16 نوشته است گزارش شورای نگهبان روشنگری و اقناع افکار عمومی را در بر نداشت، بلکه با نقل مطالب بعضاً نادرست و خلاف واقع تردیدهای جدیدی به وجود آورد. برای آگاهی از مهمترین مسائلی که در بیانیه کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به آن اشاره شده، علیرضا کرمانی همکارمان گفتگویی دارد با سراج الدین میردامادی، معاون مرکز انتخابات وزارت کشور در دولت اصلاحات، عضو ستاد انتخابات میرحسین موسوی در این دوره از انتخابات که اکنون در پاریس به سر می‌برد. سراج الدین میردامادی نخست به پرسشی درباره اهمیت این بیانیه تازه پاسخ می‌دهد.
بیانیه شماره 16 کمیته صیانت از آرای مهندس میرحسین موسوی در واقع پاسخی است بند به بند به گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در ابتدای گزارش این کمیته هم اشاره شده که همین مقدار که فشار افکار عمومی باعث شد که برای اولین بار شورای نگهبان یک گزارش تفصیلی رو برای به تعبیر خودشون جهت تنویر افکار عمومی ارائه بدن، این خودش جای تأمل داره و خودش به نظر میرسه که فشارها و اعتراضهای گسترده مردمی باعث شده که شورای نگهبان از اون مقامی که هیچگاه خودش رو پاسخگو نمیدونست خودش رو به جایگاهی برسونه که سعی کنه هرچند با توجیهات غیر قابل قبول و غیر منطقی، ولی در این حال سعی کنه که یک گزارشی رو بده که بتونه بخش از افکار عمومی رو اقناع کنه.
آقای میرزامادی، ممکنه اشاره بفرمایید که چه نکته‌های تازه‌ای در این بیانیه، یعنی بیانیه شماره 16 کمیته صیانت از آرا، وجود داره که در بیانیه‌های قبلی کمتر دیده شده؟
به صورت منطقی مواردی رو که در گزارش شورای نگهبان بوده ذکر شده و پاسخ منطقی و معقولش داده شده و همچنین در ادامه این پاسخ‌ها ذکر شده که مواردی که گزارش شورای نگهبان به اون نپرداخته، تخلفاتی رو که از کنار اون گذشته و اونها رو نادیده گرفته رو هم آورده.
آقای میردامادی، تاکنون بارها از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان اشاره شده بود که هنگام تجمیع آرا نماینده نامزدها حضور داشتند، اما تو بیانیه شماره 16 اشاره میشه که همون لحظه اعتراضشون رو تسلیم کردن و گفتن که ما امکان نظارت نداریم. با توجه به تجربه‌ای که خود شما در برگزاری انتخابات دارید، ممکنه فضا رو بتونین بهتر ترسیم کنین؟
بله، ببینید، طبق قانون انتخابات بنای کار بر این بود که شمارش و تجمیع نهایی آرا در انتخابات به صورت دستی باشه، اما معلوم شد که علارغم ادعا و تبلیغاتی که وزارت کشور صورت میداد، شمارش دستی رو رها کرده بود و به شمارش رایانه‌ای که قابل دستکاری و قابل اعمال سلیقه بود پرداخت. به همین دلیل نماینده های آقایان میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی در ساعت 2:15 دقیقه بامداد شنبه، هنگامی که مشاهده کردند که این شکل شمارش داره جایگزین شکل قانونی که در قانون مصرح هست میشه و علاوه بر این هیچ نظارت و هیچ اشرافی نمایندگان نامزدها به اون سایت رایانه‌ای تجمیع آرا هم ندارند و اجازه به اونها داده نمیشه که به اون اتاقی که شبکه سانترال رایانه های فرمانداری ها در 360 فرمانداری به اونجا متصل هست و داره اون آرا تجمیع میشه برند و اونها رو محصور کردن در یه اتاقی و یه تلویزیون جلوی اونها گذاشتن و اطلاعات رو به صورت فیلتر شده به اونها میدن و امکان نظارت و اشراف این نماینده ها بر روند تجمیع رایانه‌ای نیست. نامه ای نوشتن در ساعت 2:15 دقیقه بامداد به تحویل وزیر کشور کردن که این نامه در همین بیانیه شماره 16 کمیته 3000 هم ذکر شده و وزارت کشور رو ترک کردن و عملا اشراف و نظارت و حضوری توسط نمایندگان نامزدها در فرایند تجمیع رایانه انتخابات علارغم اون چه که در گزارش شورای نگهبان و علارغم ادعای وزارت کشور وجود نداشته.
در روزهای نخستین پس از انتخابات شما خودتونم در ایران بودید و الان در این گزارش اشاره شده که از طرف شورای نگهبان فرستاده‌هایی با نمایندگان آقای موسوی و آقای کروبی تماس گرفتن و داشتن به نتایجی هم می‌رسیدن، اما به هر حال بعداً این گفتگوهای بین شورای نگهبان و نمایندگان نامزدها به بن‌بست رسیده. ممکنه در این باره هم توضیحی بتونیم بدید؟
بله، اتفاقا نکته‌ای که بیشتر بهش پرداخته شده، شاید بگیم یه مقدار تازه‌ترین مطلبی رو که در این بیانیه اومده، همین هستش که ماجرای برقراری ارتباط توسط افرادی که در این حال عضو کمیته ویژه یا هیئت ویژه شورای نگهبان هم نبودند، امثال آقای علی آقا محمدی، اکبر حجازی و موسوی که با آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری تماس گرفتن تا بشه یک راه میانه‌ای رو، روشی رو برای میانجیگری پیدا کرد. در این بیانیه این کمیته به اون اشاره شده که بله، اینها مراجعه کردن و بعد جلساتی داشتن و با مداخله آقای ابوترابی و مراجعاتی که بوده، به هر حال یه طرح مکتوبی تهیه شده که نمایندگان اتحاد آقای موسوی هم با اون موافق بودن که در اون طرح مذکور بوده که باید اطلاعات رای دهندگان در پایگاه اطلاعات جمعیت با برگ رای ها تطبیق داده بشه و شمارش صندوق های سیار و یک سوم از صندوق های ثابت در دستورکار قرار بگیره و این مکتوب شده، ولی عملا این توافق مکتوب که به نظر می رسیدی که شورای نگهبان هم شفاهی اون رو تایید کرده بوده در مرحله اول، عملا به کرسی نشونده نمیشه و عملا به اجرا در نمیاد، ولی اینکه احساس میکنه شورای نگهبان وزارت کشور که با این پیشنهادات ممکنه مسیر بررسی میزان صحت انتخابات تغییر کنه و عملا راه به جای دیگه میبره، یک هیئت ویژه‌ای جایگزین این هیئت حکمیت بی‌طرف میشه که عملا طبق ادعای این بیانیه اعضای این هیئت قطعا وابستگی خودشون و طرفداری خودشون رو به آقای احمدی نژاد نشون داده بودن و عملا نتونستن اعتماد آقایان موسوی و کروبی رو جلب کنن تا بتونن میزان صحت انتخابات رو در فرآیند انتخابات به بررسی بگذارن.
نظرات سراج الدین میردامادی، معاون مرکز انتخابات وزارت کشور در زمان محمد خاتمی رو میشنیدید.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی روز چهارشنبه با آنکه از دستور برای برخورد قاطع با متخلفان بازداشتگاه کهریزک خبر می‌داد، اما تجاوز جنسی به برخی بازداشت شدگان را رد کرد و آن را کذب محض دانست. علیرضا طاهری و گزارشی در این باره.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی از علی لاریجانی نقل قول کرده است که بر پایه گزارش تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی به هیچ یک از بازداشت شدگان در زندان‌های اوین و کهریزک تجاوز جنسی نشده است. مهدی کروبی یکی از نامزدهای رسماً شکست خورده دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی روز یکشنبه گذشته گفته بود که به شماری از بازداشت شدگان هم زن و هم مرد در زندان‌های جمهوری اسلامی تجاوز جنسی شده است. آقای کروبی نام این زندان‌ها را مشخص نکرد. نیروهای امنیتی بسیاری از معترضان به انتخابات اخیر را در بازداشتگاه کهریزک به زندان انداختند. به گفته ماموران انتظامی، زندان کهریزک عمدتاً برای نگهداری بزهکارانی مانند قاچاقچیان، افراد شریر و فاسد ساخته شده است. گزارش ها نشان می دهد که در این زندان دست کم 3 تن کشته شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پی انتشار خبر کشته شدن فرزند یکی از مشاوران محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زندان، فرمان به بستن بازداشتگاه کهریزک داد. ماموران دولتی علت تعطیل این بازداشتگاه را غیر استاندارد بودن آن دانستند که محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی بیدرنگ پرسید منظور از غیر استاندارد یعنی چه؟ یعنی کولرش درست کار نمی کرده؟ از سوی دیگر یکی دیگر از فرماندهان بلندپایه نیروهای انتظامی نیز یادآور شد که زندان کهریزک ویژه‌ی بزهکاران و تبهکاران بوده است و نباید معترضان به انتخابات در آن نگاهداری می شدند. دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل این گفته را به تندی زیر رگبار انتقاد گرفت و یادآوری کرد که شرایط زندان حتی برای تبهکاران نیز باید شرایطی انسانی باشد. آیت الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید مقیم قم و بلند پایه‌ترین روحانی مخالف حکومت آیت الله خامنه‌ای نیز در نامه ای نوشت که گناه ظلم به مردم ایران را نمیتوان به گردن یک ساختمان انداخت و با تعطیل یک ساختمان نمیتوان مردم ایران را فریب داد. اکنون با انتشار نامه مهدی کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی، نام کهریزک بار دیگر در صدر خبرها جای گرفته است. آقای کروبی میگوید این نامه را ده روز پیش به آقای رفسنجانی نوشته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. هیئتی که مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دیگر نامزد رسماً شکست خورده ی انتخابات اخیر، تشکیل دادند، فهرستی از نام 69 تن را که در نارمی‌های اخیر کشته شدند روز دوشنبه گذشته به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد، در حالی که رقم رسمی این کشته شدگان از 26 تن بیشتر نیست.
تجاوز جنسی به زندانیان دختر و پسر در ایران آری یا نه؟ دو روایت متضاد از دو رئیس مجلس پیشین و کنونی ایران. در همین زمینه علیرضا کرمانی نیز گزارشی و گفتگوی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
روز چهارشنبه درست یک روز پس از قول پیگیری، با اشاره به نامه مهدی کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هر گونه آزار جنسی بازداشت شدگان را رد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی نتیجه تحقیق و تفحص کمیته ویژه مجلس را این گونه اعلام کرد: در بررسی‌های دقیق و جامع انجام شده درباره بازداشت شدگان در کهریزک و اوین، هیچ گونه موردی که مبتنی بر آزار و تجاوز جنسی باشد مشاهده نشده است. فرشته قاضی، روزنامه نگار، در کارولینای جنوبی، آمریکا.
صحبت های روز چهارشنبه آقای لاریجانی که اومدن قضیه مربوط به تجاوز به زندانیان رو کذب محض دونستن و گفتن که توی بازدید نمایندگان از کهریزک و از اوین چنین چیزی وجود نداشته و کذب هست، خیلی آدم رو به شگفتی وامی‌داره. من بعد از صحبت های ایشون با چند تن از نمایندگان مجلس صحبت کردم، اونها هم تاکید داشتن که آقای لاریجانی توی این مرحله حداقل نمیتونه چنین چیزی رو تکذیب بکنه. آقای لاریجانی مستندات و مدارک شواهدی که آقای کروبی ازش صحبت میکنه رو ندیده.
روزنامه اعتماد ملی هم روز چهارشنبه خبر از آن داد که دومین گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس آماده خوانده شدن در صحنه علنی مجلس است، اما دست‌هایی در کار است که به هر طریق مانع از انتشار رسمی و حتی غیر رسمی پشت پرده‌های حوادث اخیر شوند. فرشته قاضی:
من چند روز پیش با یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقا از هیئت رئیسه مجلس هم هست تماسی داشتم. ایشون حاضر به مصاحبه نشدن، ولی در این حال گفتن که یک سری گزارشاتی هم کمیته پیگیری مجلس در رابطه با تجاوز به برخی بازداشت شدگان داره و قرار پیگیری بکنه.
علی لاریجانی در سخنان پیش از دستور روز چهارشنبه همچنین گفت که در گزارش کمیته مجلس بیان شده است در صورتی که جناب آقای کروبی شواهد و مستنداتی مبنی بر آزار و تجاوز جنسی در اختیار دارند به رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاع دهند. اما علی لاریجانی بلافاصله نتیجه گرفت: ملاحظه می‌کنید که موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان کذب است و امری که مبنای واقعی نداشت چه سر و صدایی به راه انداخت. فرشته قاضی:
به گفته همین نمایندگان، آقای لاریجانی مشخص نکردن که کمیته پیگیری مجلس، این کمیته حقیقتیابی که رفته زندان و با بازداشت شدگان زندانیان دیدار داشته، در چه شرایطی این دیدارها صورت گرفته، چجوری انتظار داره زندانی که بازداشت هست، اون زندانی با چه احساس امنیتی میتونه بیاد به نماینده مجلس بگه که بله من اینجا تحت تجاوز قرار گرفتم؟ آیا زندانیان حاشیه امنیتی در داخل زندان داشتن که اگر چنین اتفاقی براشون افتاده باشه بیان به این نماینده های مجلس یا به هر کس دیگه ای بگن؟ چون نماینده مجلس اومده یه سری زده و خارج میشه، بعد همین زندانی میمونه با همون بازجو، با همون تیم بازجویی.
اما داستان بازداشتگاه ها و زندان هایی که خبرهای ناخوشایندی از آن به گوش میرسد با نام زندان اوین و بازداشتگاه کهریزک به پایان نمیرسد. روز چهارشنبه برخی روزنامه‌های داخلی نوشتند که نمایندگان عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس از دو بازداشتگاه دیگر نیز بازدید خواهند کرد: بازداشتگاه شاپور زیر نظر اداره آگاهی تهران و بازداشتگاه پاسارگاد در جنوب غربی تهران که سپاه پاسداران آن را اداره می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:27 است به وقت تهران. تهران با دمایی که 36 درجه بالای صفر گزارش شده است. و در ادامه مجله شامگاهی نوبت میرسد به پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
بسیجیان رژیم با پول این مردم فربخ شدن و بعد به دختران و پسران این مملکت تجاوز کردن، کتک زدن و اونا رو کشتن، بعدم به امام زمان نامه نمیشن.
متاسفانه حکومتی که خودش را پرچمدار دنیای اسلام معرفی میکنه و رهبری که خودش ولی امر مسلمین در دنیا معرفی میکنه، تو زنداناش به دختران و پسران جوان تجاوز جنسی میشه. آقای کروبی چند روز پیش اعلام کردن که دختران و پسران جوان در این زندانها تجاوز شده. اینا باید مجازات بشن به حکم اسلامی، اینا باید محاکمه بشن تا درس عبرتی برای کسانی باشه که از این راه میخوان به مردم ظلم و ستم بکنن.
آقای لاریجانی عزیز، شما دیگه چرا؟ ولی جای گرم و نرم نشستی، خبر از مردم ندارید که در سیاه‌چال هایی با مردم چه برخورد میکنند. بعد شما میگید بنزین روی آتش میریزن.
میخواستم در مورد جوانه که هر روز کشته میشن، شما اگه ببینید یوتیوب رو نگاه کنیم، بازم تا 7 مرداد ما باز یه جوان تفلک داره جون میده. واقعا این بچه های ایرانی رو دارن به خاک و خون میکشن. این نفرت داره هر روز هم تو داره بالا تعمیره.
از رئیس جمهور محترم که در هر دو دوره به ایشان رأی دادم سوال دارم که جناب رئیس جمهور، اگر برادرتان به شما شکایت میکرد که همسرم را گمراه کردند و بردند و قاضی و مأمورین نیز با خیانتکارها همکاری کردند و برای خودم پرونده سازی کردند و بازداشتم کردند و شلاقم زدند و جریمه نقدی هم کردند و فرزندانم را بی مادر کردند، چه می کردید؟ آیا باز هم همچون شکایت من از کنارش می گذشتید؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با رادیو فردا تماس گرفتند. مجله شامگاهی را پی میگیریم. پس از گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت جعفر ابراهیمی، دبیر آموزش و پرورش در شهرستان شهریار و عضو کانون صنفی معلمان، نه خانواده، نه وکیل مدافع و نه حتی خود او از اتهاماتش مطلع نیستند. اما پس از ملاقات روز دوشنبه برادرش با او، همه می دانند که بی یا با اتهام او بل اجبار و حتی بدون داشتن عینک که در مورد او از واجبات برای خواندن است، زیر متونی را امضا کرده است. همکارم الهی روانشاد با وحید ابراهیمی، پسر عموی جعفر ابراهیمی، گفتگو کرده است.
متاسفانه حالا دوباره ما یک ملاقاتی داشتیم که رفتیم، ظاهرا میگن تو 25 روز اول خیلی اذیتشون کردن، یعنی کلا رو هم از لحاظ جسمی هم روانی خیلی اذیتشون کردن. چیزایی بوده که امضا کنه، حالا به ما هم نگفتن چی، ولی مجبور شد حالا یه سری چیزا رو امضا کنه. ولی الانم که باز دوباره برگردنش انفرادی بعد حالا 10 روز که تو عمومی بود، بعد دوباره الان حدودا 15 16 روزیه برگردن انفرادی، اونجا هم زیاد حال و روز خوشی نداره. متاسفانه هیچ تماسی هم نگرفته. ما بیشتر نگران هم از لحاظ جسمی نگرانش هستیم، از دیسک گردن داشت، از لحاظ گوارش هم مشکل داشت، خیلی نگرانیم واقعا، چون بعد اون حالا ملاقاتی که داشته اینا رو که گفته، از لحاظ روحی و جسمی این شکنجه هایی که میشه، خب بالاخره موندگاره. این خب خیلی واسه ما مهمتر از اینه که مثلا یکی دو ماه دیر بشه زود بشه، اینا زیاد مهم نیست، فقط اینکه از لحاظ جسمی و روحی زیاد شکنجهش نکنم واسه ما خیلی مهمه.
آقای ابراهیمی، دادگاهی ترتیب داده شده برای ایشون؟
نه متاسفانه هنوز دادگاهی مشخص نیست. یعنی ما هر موقع میگیم ما پروندهش مثلا الان در جریان چطوریه، مثلا کی دادگاهش هست، روز دادگاهش، که اصلا جوابی نمیدن به ما، میگن حالا که داره بازجویی میشه. همین.
شما آقای وحید ابراهیمی با آقای جعفر ابراهیمی معلم بازداشتی فامیل هستید، درسته؟
بله بله، من پسرموی ایشون هستم. حالا چند مدتی هست اصلا با هم زندگی میکنیم، از همه کاروبار جعفر من خبر دارم، توی خونه تو تهران زندگی میکنیم ما با هم.
اگر که شما یک جا زندگی میکنید، ممکنه توضیح بدید در مورد اینکه چگونه آقای جعفر ابراهیمی دست گیر شدن؟
بله،
و
بله.
توضیح جفر، بیشتری بدید.
جعفر 20 خرداد بود که نمرات بچه‌ها رو که مثلا ترفیع کرده بود، برگه‌ها رو داشته می‌رفت مدرسه، تو جلوی مدرسه‌شون تو شهریار جعفر دستگیر شده و آوردنش منزل، و منزل که آوردن کیس دیدیا همه مثلا لوازم شخصی منم بردن، حتی موبایل هم سیم کارت هم و دفترچه های اقساط من هم حتی بردن اینها، و کل مثلا سیدی ها و کیس همه چی دیگه وسایل شخصی هیچی نمونده بود. وقتی من برگشتم فقط یه برگه ای زده بودن که این وسایل ما بردیم و با این حکم. همین.
پس برای بازداشت آقای جعفر ابراهیمی حکم داشتن؟
بله بله حکم داشتن.
و ایشون رو به چه جرمی دستگیر کردن؟
والا جرمش هنوز ما هم نمیدونیم، ولی من میدونم تا اونجا که من میدونم جعفر فعال حقوق سنتی معلم ها بوده و الان از طریق کانون سنفی آقای بوداوی هم در جریان هستن که دارن پیگیری میکنن این مسئله رو، دبیر کانون سنفی.
در مدت بیش از 2 ماهی که الان از بازداشت آقای ابراهیمی میگذره، آیا روشن نشده که دقیقاً به چه جرمی و چرا ایشون در زندان هستن؟
نه متاسفانه به ما هیچی نمیگن. مثلا دوشنبه هم که حالا ملاقاتی داشته،
به خود آقای جعفر ابراهیمی چی به ایشون گفتن؟
نه میگه هیچی الان مشخص نیست، منو 20 روز اول که بردن، بعد الان میگن اون 20 روز اشتباهی بوده، ما دوباره باید بازجوییتون کنیم، اینجوری جواب میدن به اونم. بعد حالا خودش هم عنوان نکرده جرمی که هست.
به شما یا دیگر افراد فامیل گفتن که چه چیزهایی رو مجبور شدن زیرش رو امضا کنن؟
نه میگه چون جعفر ما یکم چشمش ضعیفه، حالا نمیدونم اطلاع دارین تو سلولای انفرادی عینک حق استفاده از عینک نداری، بالاخره آدم 20 روز بدون عینک من نمیدونم دیگه، حالا نمیدونم چی آرام امضا کرده، ولی خب ظاهرا خیلی زیر شکنجه و فشارهای روانی بودن، حالا اون چیزا که امضا کردن و دقیقا نمیدونم چی امضا کردن، من چون منو نمیذارم واسه ملاقات برم و دارشش هم واقعا هیچی از چیز سیاسی سر در نمیاره که مثلا بدونه واقعا به چه جرمی.
وکیل چی؟ وکیل دارید؟
بله وکیل آقای جعفر ابراهیمی، آقای اولیای فر هستن، محمد اولیای فر.
آقای اولیایی فر چه میگن به شما؟
ایشون هم میگن تا نمیدونم در جریان باشین، تو جمهوری اسلامی عرفی هست وقت بازداشت میشه باید تاریخ دادرسی مشخصی سه روز قبلش مثلا وکیل میتونه بره امضا بگیره که مثلا دیگه از لحاظ قانونی و رسمی وکیل مثلا آقای جعفر ابراهیمی هستن و میتونن پیگیری کنن و الان فقط پشت صحنه داره پیگیری میکنه مصاحبه میکنه ولی حق مثلا ملاقات با جعفر هم نداره متاسفانه وکیلی.
یعنی هیچ وقت دیگه نمیتونه وکیل موکل رو ملاقات کنه؟
نه، مگر اینکه مثلا قبل از اینکه دستگیر شه پیشگویی بکنید شما که مثلا من دستگیر میشم بری واسه خودت مثلا وکیل انتخاب کنی. الان وکیلی که ما انتخاب کردیم میگن باید مثلا جعفر هم امضا کنه ولی متاسفانه نمیذارن که اصلا جعفر رو ببینن ایشون که مثلا برن امضا کنن، میگن قبل از تاریخ دادرسی یعنی دادگاهی که تشکیل بشه مثلا ایشون میتونن بیان، اونم به شرطی که مثلا وکیل تصدیری ندارن.
چه کسی پیگیر وضعیت آقای جعفر ابراهیمی؟ خانواده شون یا شما؟
متاسفانه که پدر و مادر جعفر که از قید حیات نیستن و کلا خانواده‌شون هم که شهرستان هم دیگه تو استان همدان، بعد حالا کلا پیگیری‌های حقوقی و هر چی هست و مثلا وکیل اینا عهده منه، حالا منم که دیگه نمیدونم تو کار هستم و دانشجو هستم و هیچ مرخصی من نمیدن که الان مثلا پیگیری کارش واقعا موندیم دیگه چیکار باید بکنیم واسه جعفر. نمیدونم، خیلی نگران هستم و من میخوام دلداری بدم، میگم مثلا چیزی نیست. خب مثلا دارشش و فرهش مستقیما رفتن دادگاه، مثلا یه هفته واقعا صبح میرفتن تا ظهر ساعت 2 برمیگشتن، مثلا ما رو راه نمیدن.
یعنی اومده بودن تهران؟ یعنی خانواده اومده بودن تهران اون موقع؟
بله بله، اومده بودن تهران بابت پیگیری، یعنی یک هفته جلوی دادگاه بودن، دادگاه انقلاب، ولی مستثنا اصلا راه ندادن که حتا برن با آقای حساد یا اینکه با آقای قاضیشون که آقای بیگیان ظاهرا صحبتی داشته باشن. آره واقعا.
آخرین بار شما خودتون کی آقای جعفر ابراهیمی رو ملاقات کردین و وضعیت ایشون رو با توجه به اینکه روزانه با ایشون در تماس بودید قبلا چگونه دیدید؟
خود من رو که شخصا نمیذارم ملاقات کنم و بیشتر مثلا و دارشش اومده چند بار ملاقاتی که کرده، آخرین ملاقاتش دوشنبه همین هفته بوده که ظاهرا جعفر از لحاظ روحی و جسمی حالت متعادی نداشته و نگرانیش مثلا انتقال داده به دارشش که اومد به من گفت حال جعفر اصلا خوب نیست و ما رو بیشتر نگران کرد. حالا من چند بار تماس داشتم با آقای اولیای فرد که مثلا چیکار باید بکنیم، گفتن شما باید برید دوباره جلوی دادگاه انقلاب و از آقای حیدری فر مثلا بپرسیم ببینیم چطوری میشه. واقعا دیگه نمیدونیم چطور بشه و ما خیلی نگران هستیم و چون قانوناشون فقط واسه خودشونه دیگه، مثلا کسی نمیدونه مثلا یه آدم سیاسی که میگیرن که واقعا حالا نمیدونم از حق خودش میخواسته دفاع کنه، میخواسته بگه آقا منم آدمم، منم معلمم، منم شغل انبیاست، نمیدونم دیگه حالا باید چاش تو زندان باشه. ما دیگه سردرگم شدیم به خدا، چون من با جعفر دیگه زندگی کردم با عنوان دارشم، نمیدونم جرمش میتونه چی باشه، واقعا نمیدونم. جعفر اگه مثلا برین شما من یک معلم از دانش آموزش بپرسید چند دانش آموز این گریهشون بگیره، اگه دانی گریهشون بگیره اگه جعفر رو گرفتن، دیگه منم که به عنوان مثلا پسرمو شاید داداش ناتنیش مثلا گریه میگیره به خاطر دوری از جعفر، سلام به این خوبی به چه جرمی میسینه دستگیر بشه نمیدونم.
گفتگویی بود با پسرموی جعفر ابراهیمی، دبیر بازداشت شده در شهرستان شهریار که 2 ماه پس از بازداشت هنوز از اتهامات خود خبر ندارد.
حالا چور تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 19:38 است، 19:38 به وقت تهران و در ادامه مجله شامگاهی به زمینه دیگر می رویم، زمینه هنر و نمایش. دکتر قطب الدین صادقی، نویسنده، کارگردان و مدرس با سابقه تئاتر ایران، به تازگی آخرین اثر خود را با نام باغ شکرپاره در تئاتر شهر به روی صحنه برده است. در این نمایشنامه هنرمندانی چون کاظم حجیرآزاد، اسماعیل بختیاری، ناصر آشوری، کرامت رودساز، عباد نظری، مصطفی عبداللهی و سامان دارابی هنرنمایی می‌کنند. جزئیات بیشتر درباره این نمایشنامه را از کیانوش فرید می‌شنویم در گفتگو با قطب الدین صادقی.
نمایشی که من کار کردم این دفعه عنوانش از باغ شکرپاره بر اساس ژانر روحوزیه. یکی از اهدافی که گروه ما بزرگ گروه هنر داره در واقع کار روی شکلها و محتواهای تئاتر ملیه. یکی از اونا ژانر روحوزیه، یک کمدی مردمی با تیپ‌های ثابت که سابق بر این که هنوز معماری عوض نشده بود روی حوض خونه ها در ایام شادمانی و عروسی اینا گروه های سیار بنگاه های شادمانی می اومدن و اجرا می کردن، مردم به دور حوض یا روی لب بام ها می شستن و این نمایش رو می دیدن. ارتباط زنده با مردم داشت، بسیار مردمی بود، محتواش مردمی بود، تیپاش مردمی بودن، سیاه بود، حاجی بود، نوکر بود، چلی بود، سلطان بود، از این قبیل. و بعد از همه اینا مهمتر این که فضای بازی داشت و ساختار بازی داشت و میتونست مسائل روز رو در خودش منعکس بکنه. بنابراین یک نمایش مردمی بود با شکل مردمی و دل مشغولی های مردمی. یکی از مهمترین ویژگی های نمایش روحوزی علاوه بر بکارگیری دو عنصر همیشگی رقص و موسیقی به عنوان تفنن و سرگرم کردن مردم، نوع انتقادی بود که می کرد. یک نمایش گزنده اجتماعی است که از مردم برخواسته، برای مردم و در کنار مردم. من روی این ژانر کار نکرده بودم، روح معاصر، رو عرفان، رو تغزل، رو آیین های باستانی، روی فرهنگ پیش از اسلام، رو همه چی کار کرده بودم، ولی برام ژانر روحوزی هنوز یک راه نگشوده بود که با باغ شکرپاره که حدود 2 سال پیش طرحش نوشتم و نوروز امسال نمایشنامه‌اش رو کامل کردم، شروع کردیم، 2 ماه و اندی تمرین کردیم و یک نمایشی است که تا اونجایی که تونستم هم اصول، تکنیک‌ها، قرار و مدارها، شیوه‌های بازیگری روحوزی رو حفظ بکنم، سنتش رو حفظ بکنم و همین که اون رو آمیختم با تجربیات نوع کارگردانی و تجربیات تازه صحنه‌گردانی، یعنی یه مقداری بر اون کار کردم، یعنی نخواستم عیناً مو به مو اون تکرار بکنم، بلکه یک تغییرات و نوآوری که خاص دوران خود، حساسیت‌های شخص من و اهداف گروه هنره اون اضافه کردیم و نمایشی شده که با 25 بازیگر و 6 نوازنده اجرا میشه و بسیار سعی کردیم شاد باشه در این حال که لحظات هم گزنده و هم لحظات غم‌انگیزی هم داره.
بازیگرها رو تو لحظه آخر عوض کردین، علت این چی بوده؟
والا عوض کردن به خاطر این بود که یکی از بازیگران ما که بازیگران سنتی بود، تنها بازیگر سنتی ما بود، آورده بودن تو گروه، این تربیتش با تربیت گروه خیلی فرق داشت. همه بازیگران حرفه‌ای تحصیل کرده دانشگاه و دارای معلومات و روش‌های جدیدن، ایشون همچنان دوست داشت متن حفظ نکنه، بعد خسته بود، یه عمل جراحی کرده بود، نمی‌کشید، سر زرد جواب نمی‌داد، کند می‌کرد، چون که بیمار بود یه مقدار توان نداشت و در لحظات بسیار زیادی نمایش دوچار وقفه میکرد، به طوری که بازیگرا گفتن آقا ما میمونیم نمیدیم چرا کنیم. و بعد من بارها باش صحبت کردم، دیدم نه واقعا توان و کشش نه محتواییشو داره نه جسمیشو داره. با نهایت احترام نمایشم بهشون پیشش کردیم و ناچار شدیم با نقش ایشونو به یکی از بازیگران بسیار با استعداد تحصیل کرده دانشگاهی بدیم که به نظر من که از کشفیات سالیان اخیر جوان به اسم سامان داراوی بسیار بسیار بازیگر خوبیه. در عرض 5 روز کاری رو کرد که اون هنرمند قدیمی سنتی در عرض 2 ماه و 3 ماه نتونست انجام بده.
اظهارات قطب‌الدین صادقی کارگردان تئاتر را شنیدید درباره نمایشنامه جدیدش باغ شکرپاره که در تئاتر شهر تهران و روی صحنه رفته است. اما هنر در جاهایی با سیاست هم تلاقی می کند. اشکان کوشانژاد و دوست دخترش نگار شقاقی که در آخرین ساخته جنجالی بهمن قبادی به نام کسی از گربه های ایرانی خبر نداره شرکت داشتند، به تازگی از دولت بریتانیا درخواست پناهندگی کردند. اشکان به همراه تعدادی از دوستانش در سال 1385 خورشیدی گروه راک مینیمال فونت را پایه گذاشت و این گروه یک سال بعد اولین آلبوم خود را با نام یک روز زیبا برای وقت کشی منتشر کرد. محمد زرقامی همکارمان در گفتگوی با اشکان کوشانژاد خواننده و نوازنده گروه فونت درباره علل این درخواست پناهندگی از بریتانیا گفتگو کرده است. اشکان کوشانژاد، لندن.
بعد از بیرون آمدن این فیلم در جشنواره کن در اولین پخش خودش به روی پرده سینما، ما این رو بیشتر از قبل متوجه شدیم که مخالفات زیادی از سوی دولت ایران با این فیلم انجام میشه. مثلا اونو در خبرگزاری‌های ایران ممنوع میخونن، میگن که عوامل این فیلم مسئله دارن و این فیلم ممنوعه و به صورت غیرقانونی ساخته شده، ولی هنوز برای ما برگشت به ایران به خاطر کارمون خیلی الزامی بود، به خاطر اینکه ما داریم در ایران فعالیت میکنیم و میخوایم صدای ایران رو از داخل ایران به خارج برسونیم. اخیراً بعد از این انتخابات خبرهایی که به ما میرسید بیشتر این ترس رو در ما ایجاد میکرد تا اینکه یکی از نوازنده هایی که ما باش کار میکردیم در ایران به مشکلی برخورد و او رو دستگیر کردن.
این نوازنده توی فیلم حضور داشت؟
نه خیر.
خب چطور شد؟ نوازنده که
به همراه ما بود و هیچ ارتباطی هم با فیلم نداشت. این مسئله تا اینجای پیش رفت که ما خودمون ترجیح دادیم به عنوان یک حرکتی که اعتراضی باشه حتی به شرایط اخیر ایران و حاضر شدیم که بعد نگردیم به ایران و درخواست پناهندگی کردیم از کشور انگلستان.
تا پیش از اینکه بخواید درخواست پناهندگی کنید اصلا به چه صورت و با چه مجوزی در خارج از ایران مونده بودیم؟
بله، ما برای انجام کنسرت و فعالیت بازاریابی فیلم در انگلستان بودیم با ویزای آرتیستی و این تموم شد. البته ما قبل از اینکه تموم بشه سعی کردیم که این مسئله به صورت برنامه‌ریزی داشته باشیم.
شاید برای مخاطب این گمان پیش بیاد که منظور از برنامه‌ریزی این بوده که شما از قبل اصلا برنامه‌ای داشتید که خارج از ایران بیاین و در خارج از ایران کارتون رو دنبال کنید.
نه نه، من در فستیوال کن هم گفتم از بس خیلی سوال کردن که آیا شما برمیگردید به ایران و ما گفتیم که ما دلیلی نداره که برگردیم به ایران و اون همون شرایط ایرانه که به ما کمک می‌کنه دنیا اطرافمون رو بشناسیم و من فکر می‌کنم که هیچ دلیلی وجود نداره که ما برنگردیم، بخاطر اینکه کارهای نصف کاری داریم که ما در ایران باید انجام بدیم، اما خود کارهای موسیقی که من انجام میدادم با افراد دیگه و متاسفانه این شرایط بر ما ایجاد کردن. بعد از انتخابات دولت ایران با فشاری که آورده روی جوانا این ترس در همه ایجاد میکنه و این من فکر میکنم برای ما دو بعد مختلف داره، یکی ترس از برگشته و یکی اشتیاق به این که اعتراض بکنیم با برنگشتنمون.
خب شاید افرادی هم اینطوری فکر کنن که با برنگشتن شما به ایران یک بخشی از بدنه منتقد اونطور که خودتون اعتقاد دارید از جامعه جدا میشه.
من و دوستانم اعتقاد داریم که ما اینجا الان شاید چندین برابر گذشته اشتیاق داریم به اینکه اعتراض بکنیم و صدای جوونا رو از اینجا به دنیا منعکس بکنیم. وظیفه ما بیشتر از قبل شده و این وظیفه رو اینجا ما آزادانه تر و شفاف تر میتونیم بیان بکنیم، چون داخل ایران خطر این وجود داره که برای همیشه ساکت بشیم. Hearts are broken one by one. It's mistaken and it's done. For the stones of star, star. For the stones of star, star.
ولی به هر حال توی اون گروه حامد بهداد هم با شما بود که حامد بهداد خب هنرپیشه سینماست، ولی حامد بهداد برگشت به ایران و مشکلی هم براش پیش نیومد.
شرایط ما یک مقدار متفاوت هست با افرادی که در سینمای داخل ایران کار میکنن، به خاطر متفاوت هست که ما بخش دیگری که بخش عظیم کاری ما هست موسیقی زیرزمینی ایرانه، موسیقی که مستقیما صدای نسل جوان رو در حال حاضر بازتاب میکنه در دنیا و این فکر میکنم بزرگترین مشکلی بود که ما الان با دولت ایران به مشکل برمیخوریم و اونها بیشتر از پیش بعد از انتخابات با این حرکت در ایران مشکل دارن.
فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره اینجوری شروع میشه که شما از زندان آزاد شدین و میخواین یه گروه موسیقی تشکیل بدین و حالا شما میگین که احتمالاً اگه به ایران برمیگشتین به زندان میرفتین، یعنی یه جوری داستان انگار وارونه میشده، میشه اینطور تصور کرد؟
دو سال پیش که اتفاق برام افتاد و این فیلم از روی اون اتفاق ساخته شده از کشور خارج نشدیم، ما با فعالیتمون ادامه دادیم و سعی کردیم این رو با دولت ایران شفاف کنیم که ما نیاز به مجوز داریم برای کار که اونها هیچ وقت این اجازه رو به ما ندادن
و الان به این نتیجه رسیدیم که شرایط دیگه حتی مثل گذشته هم نیست که بشه.
متاسفانه بعد از انتخابات نشرت اصلا دیگه اجازه نمیده، نه تنها اجازه نمیده به ما کار بکنیم بلکه خطر هم هست، چون اونها ما رو یه خطر میدونن علیه خودشون. Eyes go, they're so cold.
days go, we're so old. It's corners, it's corners, it's borders, it's corners, space stars, it's corners, it's corners.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با اشکان کوچانجات، خواننده و نوازنده گروه فونت که در فیلم اخیر بهمن قبادی هم شرکت داشت و از بریتانیا تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است. و حالا به پیام‌های تلفنی شماره دیگری از شنوندگان رادیو فردا گوش می‌کنیم. روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
لطفاً صدای ما را به گوش آقای بانکیمون برسونید و بهشون بگید که ما که از دست این رژیم به عذاب اومدیم، شما میاد به احمدی نژاد تبریک میگید، ما اصلا شما رو نمیبخشیم. شما به جای که بیاد ایران جنایاتشون از نزدیک ببینید، میاد بهشون تبریک میگید، اصلا مردم ایران شما رو نمیبخشن.
آقای هاشمی رفسنجانی و پسراش به اسلام خیلی خدمت کردن، همین الان هم دارن خدمت میکنن. ایشون در صف مردم بوده، چون در صف مردم بوده ای آقایون دارن پیچیدن به پر پاش، وگرنه کسی که اومده تو صف مردم و گفته رأی ما کجاست، ایشون یه فرد مردمی هست.
من میخوام به این آقای علیرضا جواب بدم که میگن چون تو شهرستان هیچ اعتراضی نبوده پس مخالفت هم نداشتن و به حساب موافق بودن. میخوام اینو بگم که تو انقلاب هم تو شهر ما هیچ انقلابی نشد، یعنی همیشه تو همه کشورها هرچی شروع میشه از پایتخت شهرهای کوچک میترسن چون جمعیت کمی دارن، نمیتونن تکون بخورن، شناسایی میشن سری. ولی الان هم همینطوریه، ما قبول داریم اعتراض ها ولی نمیتونیم تکون بخوریم.
چرا شما همش از ضعفهای آقای احمدی‌نژاد صحبت میکنید؟ آیا واقعا در این چهار سال ایشان هیچ کار مثبتی انجام نداده است؟
میخواستم به اینایی که میگن کار مثبت یا احمدی‌نژاد انجام نداده بگم که بله، کارهای مثبتی انجام داده ایشون. کارهای مثبتش کارهایی بوده که دولت‌های قبلی پایه‌گذاری کردن، برنامه‌ریزی کردن، ایشون اومد خراب کرد. مثلا در این منطقه اصلویه به جای توسعه فازهای پارس جنوبی، ایشون اومد برنامه رو به هم ریخت و حتی یه خشت هم رو این فازان نذاشت و کار و بار و رونق و همه امید مردم به این منطقه رو از دست داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که با رادیو فردا تماس گرفتند. یادآوری میکنم که شما هم میتونید دوستان نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با گذاشتن پیامی روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا با شماره 20420221124113. 20420221124113. و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخگو نیست. و اما انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در روز 20 اوت 8 روز دیگر برگزار بشود. اطلاعاتی میشنویم فهرستوار درباره این کشور همسایه ایران.
در غرب آسیای مرکزی، هممرز با ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و چین. سرزمینی خشک و کم آب، دور از دریا، با 652225 کیلومتر مربع مساحت که 85 درصد آن کوهستانی است. جمعیت بین 26 میلیون تا 32 میلیون. پایتخت کابل. شاخص‌های انسانی: افغانستان پنجمین کشور فقیر جهان است که 42 درصد از کل جمعیت آن با درآمدی کمتر از 14 دلار در ماه زندگی می کند. از هر 4 بچه یکی پیش از رسیدن به 5 سالگی می میرد. مرگ و میر کودکان در افغانستان پس از سیرالئون و انگولا در آفریقا در مرتبه سوم جهان جای دارد. از هر 100 هزار مادر نزدیک به 1600 مادر هنگام زایمان یا در ارتباط با زایمان می‌میرند. عمر متوسط افغانها 43 سال است. پیش و آیین با اکثریت قاطع مسلمان، 80% سنی، 20% شیعی. تاریخ اخیر محمد ظاهر پادشاه افغانستان در پی 40 سال پادشاهی، 36 سال پیش هنگامی که در ایتالیا به سر می برد در کودتایی بی خونریزی سرنگون شد. 5 سال بعد در کودتای هواداران روسیه شوروی، کمونیست‌ها در کابل به قدرت رسیدند و درست 30 سال پیش نیروهای ارتش سرخ به افغانستان لشکرکشی کردند و 10 سال پی در پی با مجاهدین که از پشتیبانی آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی برخوردار بودند، درگیری‌های خونین و مرگبار داشتند. سرانجام زمستان 20 سال پیش ارتش سرخ از افغانستان عقب نشینی کرد و جنگ داخلی بیدرنگ در آن کشور آغاز شد. 13 سال پیش گروهی با نام طالبان که بخشی از آن در پاکستان شکل گرفته بود، با تأیید ضمنی آمریکا و عربستان سعودی بر افغانستان چیره شد و شریعت اسلامی را بر آن کشور فرمان روا کرد. ماموران طالبان محمد نجیب الله خان کمونیست، آخرین رئیس جمهوری افغانستان را که به اداره سازمان ملل متحد در کابل پناه برده بود، بیرون کشیدند و اعدام کردند. در همین دوره شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن جای پای محکمی در افغانستان یافت. شهریور ماه 8 سال پیش، دو روز پیش از حملات مرگبار تروریستی به واشنگتن و نیویورک، عاملان القاعده در عملیاتی انتحاری احمد شاه مسعود، فرمانده نظامی محبوب افغانها را کشتند. کمتر از یک ماه پس از حملات تروریستی یاد شده، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان حمله بردند و طالبان را تارمار کردند. پاییز 5 سال پیش افغانها برای نخستین بار رئیس جمهوری کشورشان را در انتخاباتی آزاد برگزیدند. در این انتخابات حامد کرزی پیروز میدان بود.
اطلاعاتی بود درباره کشور افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور. و حالا پیش از اینکه به نیمه بعدی مجله شامگاهی برویم، فریدون شیبانی تازه ترین خبرهای ورزشی را به اطلاعاتان میرساند.
در رقابت‌های چهار تیمی جام فوتبال لوبانوفسکی در کیف اوکراین، تیم ملی امید ایران در دیدار با تیم ملی امید اوکراین 2-1 از کشور میزبان شکست خورد. ایران برای رده سوم امروز با تیم امید آلمان پیکار می‌کند و اوکراین برای قهرمانی با ترکیه. دیشب ترکیه 3-1 آلمان را شکست داد. به گزارش سایت گلزت، احسان حاج صفی در دقیقه 38 از نقطه پنالتی تکل ایران را زد و زولا در دقیقه 30 و لیسنکا در دقیقه 81 گل‌های تیم اوکراین را زدند. در روز فیفا رقابت‌های دوستانه پرشماری بین تیم‌های ملی فوتبال جهان امشب انجام می‌شود. در یکی از این بازی‌ها تیم ملی فوتبال ایران در سارایوو به دیدار تیم ملی بوسنی می‌رود. پس از تساوی 1-1 با کره جنوبی در سئول و راه نیافتن تیم ملی ایران به جام جهانی، این اولین بازی بعد از خداحافظی مهدی مهدوی‌کیا، علی کریمی و وحید هاشمیان است. در جالب‌ترین بازی امشب، تیم‌های ملی هلند و انگلستان در آمستردام به پیکار هم می‌روند. قضاوت این بازی با بابک رفعتی، داور ایرانی تبار آلمانی است. در رقابت‌های قهرمانی بسکتبال مردان آسیا در تیانجین چین، تیم ملی بسکتبال ایران با داشتن عنوان قهرمانی دوره پیش، بعد از پیروزی بر تیم‌های تایوان، ازبکستان، کویت و ژاپن با نتیجه 87-78 بر فیلیپین هم پیروز شد تا امروز برای سرگروهی مرحله دوم به دیدار تیم ملی کره جنوبی برود. سه تیم اول این جام به رقابت‌های قهرمانی 2010 جهان در ترکیه راه می‌یابد. در مسابقه پایانی پنجمین دوره رقابت‌های قهرمانی فوتبال بانوان پاکستان، تیم ملوان نماینده فوتبال بانوان ایران با پیروزی 11-0 بر تیم ملی جوانان پاکستان بدون باخت، مساوی و گل خورده قهرمان شد.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید. امیدواریم مطالب مجله شامگاهی را تا اینجا پسندیده باشید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم. یک بار شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری می‌کنم. این شماره هست 20420221124113 20420221124113. میتونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید و با این توجه که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سو پاسخگو نیست. تا لحظات دیگر به بخش بعدی مجله شامگاهی میرسیم. امیدوارم که همچنان همراه ما بمانید.